سطح سیلابی که معمولا در اون منطقه اتفاق افتاده بلندتر باشه تا داخل او خانه و تعمیر ورود پیدا نکنه.
انجینیر حضرت کارشناس ساخت و ساز نیز تاکید دارد که ساخت کانال‌های شهری چون دریای کابل برای پیشگیری از تلفات و خسارات ناشی از سیلاب‌ها مؤثر است، و اما با توجه به شرایط کنونی اقتصادی افغانستان پیشنهاد دیگری به مردم دارد.
مردم باید خانه را از دریا دور کنند، دیگه تو امکانات افغانستان نداره که مکمل دریا را به شکل استانداردی که پیش برد گفتم مانند دریای کابل درست کنند.
رادیو آزادی از ملاجانان سایخ سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان درباره اقداماتشان برای کاهش تلفات و خسارات سیلاب‌ها و دیگر پیامدهای تغییرات اقلیمی پرسید، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکرد. این در حالی است که اندریکا راتوات، هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان، در صفحه اکس خود نوشته است که افغانستان هنوز هم در میان 10 کشور بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی قرار دارد و نیاز به حمایت فوری دارد.
نو 16 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. اکنون وقت نشر برنامه زن و زندگی رسید. بعد دنبال آن برنامه آموزشی ساعت درسی.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشو متک از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه کنونی زن و زندگی بر موضوع آرامش و تغذیه زنان پس از ولادت و رفتار مناسب با آنان پرداختیم و اینکه مسئولیت خانواده ها به خصوص شوهران در توجه و مراقبت به زنان بعد از سپری کردن ولادت چیست؟
ترکاری رو ما هیچ نمیشناختیم که چیز میخستیم سنی کارو بار.
وقتی که در دنیا میمد یک پنج دقیقه که در سر جای میرفتم پشو میگفت بخیر دیگه تندور کن، که حتی قگرونم تا پس تازه نمیشد که من میرفتم تندور میکردم، نان پخته میکردم.
خشونت و بیتوجهی در برابر زنان در دوران نقاهت یا پس از ولادت چه صدمه هایی را بر صحت و روان آنها به جا می گذارد؟
اولین آفتی که نزد مادرها بعد از ولادت به وجود می آید اکثرا به نام افسردگی یا دپرشن می باشد که بعضی مادرها موجب این حالت می شوند. امکان دارد به طرف حالات بسیار وخیم حتی سبب خودکشی مادر شود.
این موضوع مورد بحث ما در این برنامه زن و زندگی است. ما رو همراه باشید. شنونده های گرامی، معمولا مسئولیت مادران افغان در خانواده شوهر که اکثرا زندگی های دست جمعی دارن، علاوه بر وارسی از اطفال و کودکان خود مکلف به انجام تمامی کارهای خانه نیز هستند، حتی اگر مریض هم باشند. بحث کنونی ما در رابطه با زنانی است که بعد از سپری کردن 9 ماه دوران پر از مشقات حاملگی، وقتی ولادت میکنند در نخستین روزهای ولادت یا به اصطلاح زچگیشان که شدیداً به استراحت و مراقبت و تغذیه مناسب نیاز دارند، مجبور به انجام کارهای شاقه و سنگین در خانواده میباشند. شکیلا نام مستعار زن 37 ساله و باشنده کارتیسخی کابل میگوید به سبب عدم مراقبت های بعد از ولادت اکنون با مشکلات عصبی و افسردگی دچار و دردمند شده و حتی به خاطر مشکلاتی که به وی پیش آمد مجبور به عملیات رحم نیز شده است.
پنج اولاد دارم. هر دفعه که ولادت کردیم کسی کدیما کمک نمیکرد، یا خوشو یا ننو یا زنیور، هر کس میگفت بخدی که کار تکو. باز من مجبور میشدم میخستم یک سر یک نیم سر. روزایی که مهمان میداشت دو سرم خمیر میکردیم، پخته میکردیم، گاو داشتیم، مال داشتیم، رزقای چیزا داشتیم، چیزای گران که میبرداشت. خصوصا لا یوا که دو روز نشده بود که اولادم پیدا شده بود، خوشو عملیات تشک سر شانم داد که برو. او بسرم گران بود، بردم شد لب جوی باز کمر خسته نمیتونستم، میگفتم البته می دست و پای تکه تکه هستم دیگه، حالی جانم درد میکنه. حتی ای که رحیمم پایان آمده بود مجبور شدم رفتم عملیات کردم، حتی بخی اعصاب من خراب میشه، نیم سرم هم درد میگیره.
پروین باشنده اصلی ولایت غزنی یکی دیگر از مادران است که به گفته خودش در اولین دقایق بعد از ولادت به جای ریختن یک قطره آب در گلویش مجبور به انجام کارهای ثقیل و تنور و خمیر کردن از طرف خانواده شوهر شده است.
خوشوی نمیمون که شب خانه ببره منش دگه درم خانه ننویم سرشکم همه پچق میکرد. تا وقتی که طفل در دنیا میامد سوا دیگه سوایش که دیگه دل چی دو درد میکنه، هیچ استراحت نمیکنم. همی وقتی که در دنیا میامد یک پنج دقیقه که در سر جای میرفتم خوشوی میگفت بخی دیگه تندور کن، که حتی عرق و گلونم تا پس تازه نمیشد که من میرفتم تندور میکردم، نان پخته میکردم، بسیار کمر رو درد میکرد. همی میگفتی رگهای بریده شده وقتی دیگه.
این زن همچنان گفت که در زمان مریضی بعد از ولادتش غذای مناسب نیز برای او داده نمی شد و حتی نوزادش هم صدمه گرسنگی مادر را تحمل می کرد.
یک ذره این قلیتی پخته میکرد یا این قطخم او گینک میکرد و نوره مید. تا 40 روز نمیموند که گوشت ما بخورم، یک سیب میوی تازه را نمیموند نه خواست که مریض میشه. دل رفتگی بود از گشنگی، خواست که سیر نمیکرد دیگه داشی. باسا کدا نپخته میکردم، خودشان ها نمیکرد. دو دختر شد، چهار بچه شد. به ترجبه بودم، از میدهش خون میامد. در کلینیک شوهرم میگفت نه بعد دیگه نه من خودم دو غمشه میکنم نه تو غمشه کن. دو طفل ما مرقم شد، یک بچه یک دختر. باز باوچ دار.
به گفته دکتران معمولاً رژیم غذایی مادرانی که تازه ولادت می کنند باید غذاهای حاوی پروتئین، کلسیم، ترکاری باب و سایر مواد مفید باشد. اما خانم جمیله یکی از زنان افغان می گوید او در اولین روزهای ولادت و زمان شیردهی به جای غذاهای مناسب و مورد ضرورتش بیشتر مجبور شده است که از روغنهای حیوانی مثل روغن زرد و دنبه استفاده کند، که با گفته وی شوهرش نیز در مهیا ساختن دوا و غذای او توجه چندانی نداشته است.
ترکاری ما هیچ نمیشناختیم که چیز کمرد ماست شکر دوخ این چیزا رو نمیمون که ما بخوریم. دونم روغن زرد ما رو میداد، روغن دنبه دختر من نزدیک کشته بود، خودم خو میخوردم دیگه نمیفهمیدم. هر روز ناجور پونزیده و فشار بالا و دیگه اونو میخستیم سنی کارو باره اینا لینه لنگ و لنگ اینا شل شد تمام ما شده دیگه نمیم یه خمیده میکردیم میرفتیم تکایشتو خودم میشتیم.
روزیه اسم مستعار نیز یکی از زنان قربانی بی‌توجهی و عدم آگاهی از مراقبت‌های بعد از ولادت است. او که 54 سال عمر دارد می‌گوید زمانی که او جوان بود در اولین روزهای پس از ولادتش وادار به انجام کارهای شاقه و سنگین خانه گردیده و اینکه حالا او به خاطر عدم مراقبت بعد از وضع حمل چی دردهایی می‌کشد در این باره از خودش بشنوید.
چهار اولاد دارم، فامیل خسران و کلان بود، خوشو داشتم، ننوایم بود. وقتی که ولادت میکردم دخترکم که پیدا شد اما جدی پای مگرم سر شد، من تقریبا یک سال شو روز دیگه دگریت تیر کم که و به تفاوتی فامیل شوهرم از دیگه طرف تکار خودم تکای نرم چند لاد دختر بودم که زیر پای دخترکم انداختم، او چا خودم کش میکردم امرای اوی سرد یخ. اما تو که بچیم تولد شد چیز نداشیم در خانه بانم، تکای بچیم از چاینک میموندم که گم شود که باز یک خانک نخوره. دیگر بار که شیر میدادم میخیستم شانایم یخ تفلکم، بار بار دیگه سینه و بغل میشد. کارخانه هم سرم بود دیگه، دل مدم گریه خالی میکردم، ما خیلی چیز نمیخوریم، هر بار میخستم چشمایم سیاهی میکردم، پیش دکتر نمیبردن. حال تاثیرات چه سال همه آینکای زانیم درد میکنه، مثلا دست پتیز اینا به دو پای پایین شده و بالا شده نمیتون، باید یک پای یک پای ببانم.
طبق گزارش های رسانه های اجتماعی دانشمندان طب تخمین میزنند که تا 80% مادران پس از زایمان احساس ناراحتی و تحریک پذیری زیادی می کنند که هرگاه این احساسات برای زن بعد از ولادت ادامه پیدا کند، باید این زنان به دکتر مراجعه کنند. همچنان این دانشمندان تایید کردند که حاملگی باعث کمبود حافظه می شود که پس از آن فقدان خوابها و وظایف و مشغولیت های داشتن نوزاد می تواند منجر به فراموشی شود که بنابر گفته این دانشمندان طب، این مادران با استراحت بیشتر می توانند خیلی زود به حالت طبیعی برگردند. اما شماری از زنان در جامعه افغانی شاکی‌اند که بعد از ولادت به سبب کارها و مسئولیت‌های زیادی در خانواده شوهر و عدم درک آنان، برایشان موقع استراحت میسر نمی شود و برعکس توقع یک شخص کاملا صحتمند و نرمال را از آنان می داشته باشند و چی بسا که اگر زن اعتراض کند، مورد لطکوب هم قرار می گیرد. بعضی گپ‌های را در این مورد باز هم از خانم شکیلا بشنوید.
وقتی که من زچه میکدم، ایور امی میگفت بخیر چرا نمیخیزی کار نمیکنی؟ من عزیز که خوندیزی داشتم، من نمیتونستم خیزده، یعنی بزور میخیزم. باز اگر وقتی که میگفتم که نه یا بگفتیش میکدم، باز میخیز من رو میزد. حتی که میگفت نان نخو، نان نخو، میگفت بخیر سنه کار بخیر، زن من کار میکنم، تو چرا خیلی کار نمیکنی؟ باز من رو میزدن.
تورپیکه یک تن از دکتران در ولایت ننگرهار میگوید مادرانی که به خاطر تداوی نزد وی مراجعه می کنند، او اکثراً آگاهی های لازمی را در مورد مراقبت های دوران بارداری و بعد از ولادت را برای مادران و خانواده هایشان تذکر می دهد.
موضوع مراقبت بعد از ولادت خانم ها، ما برای خانم ها توصیه و مشوره می کنم که بعد از ولادت چی رقم باید طفل خود شیر بده. مراقبت خود مادر است که در قدم اول نظافت خودشان از چیزای صحی و پاک استفاده کنه، متوجه خود باشد. می توصیه می کنم باید متوجه باشین که خانم خونریزی نداشته باشه، تا باید به شبخانه مراجعه کنین. ما مشوره دادیم و مشوره می دهیم برایشان غذای کامل استفاده کنه که پست سر پای خود ایستاد شوه و زیادتر کسا هست که میره عملی کرده و خوب هست، خوش هست.
گفته می شود یکی از موارد دیگری که در این زمینه قابل یادآوری است، عدم تجربه و آگاهی نسبی شماری از زنان، آن هم در قریه ها و قصبات افغانستان هنگام اولین ولادت و پس از آن می باشد که دیده شده است در این حالات زنان بزرگتر و با تجربه مانند مادر، خوشو، عمه، خاله و امثال اینها می توانند عروس را بعد از ولادت مراقبت و راهنمایی کنند. اما کسانی که در چنین حالات خیلی سرد و عادی از کنار عروس کم تجربه در این موارد می گذرند، چی دلایل می آورند؟ سروناز خانم 65 ساله که به گفته خودش 5 عروس دارد، در این مورد می گوید.
5 تا عروس دارم، 9 سرکا دارم. در وقت زمانش کار دقانی را کردیم، کل کار خود خود ما میکردیم، جنجال های خود خود ما تری میکردیم، ولادت هم میکردیم، زچه یکی خودم جمع میکردیم، گفه کسی را سر خود نمیمانده، سخت سر بودیم. عروس های حال بسیار راحت، تا که سرشان هم درد میکنه پیش دکتر میروند، به طاقت برای خوشو را ندارن. باید سعی کمک این آدم سخت سرم باشد، یک در طاقت داشته باشند، در مقابل مریضی، در مقابل خانه، در مقابل فامیل.
اما بعضی از زنان توانستند در دوران بارداری و بعد از ولادت نکات لازمی را مراعات کنند و خانواده هایشان نیز آنان را در این مراحل کمک رسانیدند.
بعد از اینکه ما ولادت کردیم، البته استراحت کامل کردیم، فامیل ما مرا درک کردن، باید راحت شوه، غذای مناسب برام داده شوه، در پالوی غذا از طفل ما نگهداری میکردن و از خود ما، به همین خاطر صحت ما خوب است. یک خانم صحتمند خوب است و همچنان طفلای ما صحت کامل برخوردار هستند. این بچه‌ها تقریبا جوان شده است لیکن کاملا خوب هستند. اما بعضی خانمایی که ولادت میکنن، بعد از ولادت راقبت جدی صورت نمیگیره، میخیزه کار میکنه، کالا میشویه، کارای شاقه میکنه، دفعتن خب معلوم نمیشه، لیکن بعد از چند سال برش معلوم میشه که چی تکلیفای برش بار میایه. مثلا پای دردی شدید پیدا میکنه، کمر دردی پیدا میکنه، تکلیف نسایی.
از لحاظ طبی 6 ساعت اول پس از ولادت مهمترین و خطرناکترین زمان برای مادر می باشد که کنترل میزان خونریزی، فشار خون، دمای بدن، نبض و تنفس اهمیت زیادی دارد که در این حالت وظیفه دکتر یا پرستار است که از این مادران مراقبت نمایند. اما در خانواده های افغانستان در بسیاری حالات به زنان حامله اجازه رفتن نزد دکتر و کلینیک از سوی شوهر و خانوادهش داده نمی شود. و یکی از خشونت های تکاندهنده دیگر این که در وقت ولادت هم به آنان کمک صورت نمی گیرد. اما بعضی از مردان هستند که توجه داشتن به زن و درک درست از او را در دوران حاملگی و بعد از ولادت مهم می دانند. احسان الله باشنده شهر کابل یکی از این مردان است.
برخورد ناسالم صورت گرفته، تغذیه درست صورت نگرفته، وقتی که طفل به دنیا میآید معیوب میباشه، معلول میباشه و یا ای که مشکلات صحی دیگه میداشته باشه، به جای از اینکه خانواده یا شوهر به صورت خاص برخورد خوب بکنه و دلداری به طور طفلش معیوب است، خود از این یک صدمه بزرگ است بر روح خود مادر. ولی بعضی از خانواده ها باز برخورد خوب هم نمیکنن، این ملامتی را بالای مادر میندازن. این مسئولیت شوهر است که قناعت بده خانواده را، همچنان خودش زیادتر متوجه خانم باشه. وقتی که یک مادر یک ولادت میده، به اصطلاح عام تقریبا 10 سال عمرش کوتاه میشه، اینقدر با زجر و زحمت زیاد طفل به دنیا میاره. بنان این وظیفه و مسئولیت خانواده و شوهر است تا توجه زیادتر داشته باشند در حسه تداویش، تغذیه، در حسه مراقبت های صحی.
مردم درباره توجه به مراقبت های بعد از ولادت برای زنان و خانواده هایشون بشنوید که چی گفتنی دارن.
باشندگی خلاف عدالت میکشم. خانمایی که ولادت میکنه باید امروش فامیلا کمک کنه، بانند که یک چند روز استراحت کنه تا که یک سرحال شود.
دولتی خانم فرزند ولادت میکنه به مراقبت جدی ضرورت داره. ما خودم شخصا اینمی گپا رو در نظر گرفتیم، امروز کمک کردیم در امور خانه، به خاطری که اون به ضرورت داره که استراحت باشه و آدم درکش کنه، امروز برخورد مهربان داشته باشه.
ساعت هر کس برای هر کس مهم است، هم قانون میگه هم شریعت میگه.
بنابر اظهارات متخصصان بخش ولادی و نسایی، ولادت یک اتفاق خاص در زندگی مادران است که با تغییرات و اتفاقات زیادی در آنها همراه می باشد، که به گفته این دکتران شاید بسیاری خانواده ها فکر کنند که بعد از ولادت مسئولیت از شانه هایشان خالی گردیده است، در حالی که به گفته آنان این مادران وارد یک مرحله مهمتر و جدیتر می شوند. برای روشن شدن بیشتر این موضوع توجه کنید به مصاحبه که با فریده مرخیل، یک تن از دکتران بخش ولادی و نسایی، انجام دادم. خانم مرخیل در آغاز صحبتهایش در مورد وضعیت روحی و صحی مادران در پروسه ولادت و بعد از آن یاد کرده گفت:
مادر بعد از ولادت بر علاوه که بعضی حالات روحی و روانی رو تجربه میکنم، حتی به حساب پرابلم بدنی یا جسمی هم میداشته باشم. اولین آفتی که نزد مادرها بعد از ولادت به وجود میاد اکثرا به نام افسردگی یا دپرشن میباشه که بعضی مادرها مواجه به حالت میشن، امکان داره به طرف حالات بسیار وخیم حتی سبب خودکشی های مادر شوند. در صورتی که بالای ناکارای شاقه را انجام بدن بعد از ولادت، سایز رحم سایز بسیار بزرگ میباشه و امکان داره که بعضن پرولپس های رحم یا کنده شدن رحم از موقعیت اصلی خود این امراض به وجود بیاره و از طرف دیگه سبب کمبود شیردهی مادر میشن.
خب دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر از وقتتون که در اختیار ما گذاشتین. اگر لطف کرده بگوین که کدام مراقبت ها پس از ولادت بر یک مادر لازم است که باید مادر و مهمتر از همه خانواده و اعضای خانواده شوهرش مد نظر داشته باشند.
تکمیل پروسه ولادت بعضن خونریزی ها سبب از این میشه که خانما اکثرا عصبی باشن و یا هم نتونن درست به طفل خود رسیدگی کرده بتونن. از طرف دیگر بی‌خوابی، شیردهی، تمام از این عوامل است تا خانم نتونه به صورت درست به تغذیه خود توجه داشته باشه یا هم به شرایطی که در او طفل باید بزرگ شود. فامیلا کمک کنن تا در قسمت روحی و روانی خانم حمایت کنن.
خب یک مادر بعد از وضع حمل از نظر تغذیه، نظافت و بخصوص استراحت به چی مدت وقت نیاز دارد تا دوباره صحتیاب شوه و بتانه به حالت عادی بر بگرده؟
از لحاظ تغذیه مواد غذایی را که مادر میگیره باید آوی آهن، پروتین و ویتامین ها باشد و استراحت یک مادر در حدود تقریبا 40 روز در بر میگیره که یک خانم باید استراحت کنه، اما باز ورزش های بسیار ساده و همچنان کارهای بسیار سبک خانه را میتونه انجام بده، اما استراحت از یا از لحاظ روحی روانی رو بخواد.
خب بسیار زیاد تشکر از وقتتان دکتر صاحب فریده مرخیل، یکتان از دکتران ولادی و نسایی. با امید این که مشکلات زنان و مادران در افغانستان در عرصه‌های مختلف زندگی مرفوع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. موضوعات برنامه زن و زندگی اکثراً روی مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می‌چرخد. هرگاه شما شنونده‌های عزیز هم می‌خواهید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد علایار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام شما را به یکی دیگر از برنامه های ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز در برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای سنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با کیمیای صنف دهم آغاز می‌کنیم. در کیمیای صنف دهم امروز استاد برای ما معادله کیمیایی را بیان می‌کند. در معادله کیمیایی می‌خوانیم که تعاملات در کیمیا چگونه صورت می‌گیرد، سمبل‌هایی که بر بنیاد آن در کیمیا تعامل به وجود می‌آید کدام‌ها است. استاد در درس امروز به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
موضوع درسی ما امروز موضوع معادله کیمیایی و مفاهیم‌های مرتبط با آن می‌باشد. مفهوم معادله کیمیایی، معادله کیمیایی نشان دهنده تعاملات کیمیایی بوده که به وسیله سمبول ها و فرمول های کیمیایی یا فرمول های مرکبات نمایش داده می شود. موادی که در تعامل سهم می گیرند به نام مواد تعامل کننده یا مواد اولیه یاد شده و موادی که در نتیجه تعامل مواد اولیه حاصل می گردد به نام محصول تعامل یاد می شود. در معادلات کیمیایی مواد تعامل کننده را به طرف چپ و محصول تعامل را به طرف راست معادله تحریر می نماید. قبل از اینکه معادله کیمیایی را تحریر نماییم باید نوع فرمول و تعامل کیمیایی را بدانیم. معادله کیمیایی بیانگر نتایج تجارب عملی بوده و مواد آن قابل لمس و دید می باشد. قبل از ارائه شیوه های تحریر معادلات باید گفت که در تعاملات کیمیاوی یا در معادله های کیمیاوی حالت های مواد تعامل کننده و محصول تعامل نیز مشخص می شود. مثلا اگر جامد باشد بر حرف S، اگر مایع باشد بر حرف L و اگر گاز باشد بر حرف G نشان داده می شود. اگر محلول آبی باشد بر AQ نشان داده می شود. اگر تعامل انجام نشود بر NR نشان داده می شود. و اگر در نتیجه تعامل یک مواد فرار کند و یا به دست بیاید به حرف با وکتور به طرف بالا و اگر رسوب کند با وکتور به طرف پایین و اگر از حرارت استفاده شود به حرف با مثلث کوچک نشان داده میشه یا دلتا. این هم یکی از اشکالی از معادلات کیمیاوی هست. برای تحریر یک معادله کیمیاوی شیوه های مختلف به کار رفته است که در زیر به معرفی هر کدام آن میپردازیم. نوع اول معادله های تحریری یا حروفی است. در این نوع معادله ها تنها نام مواد تعامل کننده و محصول تعامل به حروف تحریر می گردد. این نوع معادلات اطلاعات بیشتر را در مورد تعامل ارائه می کند. معادله های سمبولیک. در این نوع معادله ها از سمبول ها و فرمول های کیمیاوی با در نظر داشت حالت های فیزیکی هر یک از مواد تعامل کننده و محصول تعامل استفاده می شود. چون از معادلات سمبولیک معلومات و اطلاعات بیشتر نسبت به معادلات تحریری حروفی حاصل می‌گردد، از این سبب آن را زیادتر به کار می‌برند. معادله توصیفی در این روش از نام مرکبات و عناصر تعامل کننده و محصول تعامل در یک جمله توصیفی استفاده می‌گردد. به طور مثال کلسیم کاربونیت در اثر حرارت به کلسیم اکساید و گاز کاربن دی اکساید تحریر می‌گردد. معادله شکلی. در این طریقه تحریر معادلات از اشکال برای نمایش اتم ها و مولکول ها غرض تحریر معادلات استفاده می گردد.
در شرح معادلات کیمیاوی خواندیم که این نوع معادلات به انواع مختلف تحریر می گردد و از میان آن برای شرح معادله های سمبولیک از سمبول ها استفاده می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم کیمیای صنف 11 هم. در ساعت قبلی کیمیای صنف 11 هم انواع ماده را خواندیم و از این میان به خصوصیات ماده ناخالص پی بردیم. در سلسله مطالعه کیمیای صنف 11 هم امروز تیزاب ها و القلی ها را می خوانیم. در بحث مطالعه القلی ها نخست استاد برای ما نظریه سه دانشمند بخش کیمیا را شرح خواهد داد که برای بیان موضوع القلی ها ارائه شده است.
موضوع درس ما تیزاب ها، القلی ها و محیط آنها می باشد. در رابطه با تیزاب ها و القلی ها سه نظریه وجود دارد که هر کدام عبارت از نظریه ارهینوس، نظریه بروسید لوری و نظریه لیویس می باشد. تیوری کلاسیک ارهینوس. طبق نظریه ارهینوس تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آیون هیدروژن و القلی ها عبارت از مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آیون هیدروکسیل را تولید می کنند. آیون هیدروژن در محلول آبی به حالت آزاد باقی نمانده بلکه در مولکول آب توسط الکترون های آزاد اکسیژن یعنی الکترون های مدار آخری که در تعاملات سهم ندارند جذب شده و آیون هیدرونیم را می سازد. بنابراین گفته می توانیم که تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبی آیون هیدرونیم را تولید می کنند. به طور مثال هیدروکلوریک اسید یک تیزاب است که در محلول آبی خود آیون هیدروژن را تولید می کند و سدیم هیدروکساید یک القلی است که در محلول آبی خود آیون هیدروکسیل را تولید می کند. مانند تعاملاتی که شما می بینید مثلا هیدروکلوریک اسید است در محلول آبی خود با آیون هیدروژن و آیون کلورین تجزیه شده و سدیم هیدروکساید است که در محلول آبی خود با آیون سدیم و آیون هیدروکسیل تجزیه شده است. دوم، تیوری برونستید لوری هست. طبق این نظریه تیزاب ها مرکبات دهنده آیون هیدروژن و یا پروتون دهنده و القلی ها مرکبات گیرنده آیون هیدروژن یا پروتون گیرنده هستند. نظریه برونستید لوری نظر به نظریه ارهینوس جامع‌تر است و علاوه از محیط های آبی در سایر محیط ها نیز قابل تطبیق است. با در نظر داشت این نظریه ثابت می شود که آب خاصیت دوگانه دارد، یعنی در مقابل تیزاب خاصیت القلی و در مقابل القلی خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد که به این نوع مرکبات مرکبات امفوتریک گفته می شود. مثلا اگر در این تعامل در نظر بگیریم، HCl با آب تعامل می کنه، یعنی در اینجا آب خاصیت القلی را از خود نشان می دهد. چرا؟ چونکه با تیزاب روبرو شده هست که در نتیجه آینی هیدرونیوم و کلورین را ساخته، و همچنان امونیا در اینجا با آب تعامل کرده، در اینجا آب خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد چونکه با القلی روبرو شده، یعنی در نتیجه با امونیا و هیدروکسیل تجزیه شده هست. نظریه لوستپ، به این نظریه هر مرکبی که یک جوره الکترون را بپذیرد به نام تیزاب و هر مرکبی که یک جوره الکترون را ببازد به نام القلی یاد می شود. به طور مثال در تعامل امونیا با آب، امونیا یک جوره الکترون را می بازد و آب یک جوره الکترون را عکس می کند، بنابراین آب خاصیت تیزابی و امونیا خاصیت القلی را از خود نشان می دهد. و یا در تعامل هیدروکلوریک اسید با آب، هیدروکلوریک اسید یک جوره الکترون را عکس و آب یک جوره الکترون را می بازد، بنابراین آب خاصیت القلی و هیدروکلوریک اسید خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد. و حالا آمدیم سر غلظت آیین هیدروژن و هیدروکسل. پاور آف هیدروژن و پاور آف هیدروکسل، قوت تیزابیت و قالبیت از طریق غلظت آیین های هیدروژن و هیدروکسل معلوم می شود. تجارب نشان می دهد که یک تعداد مولکول های آب همیشه با آیین های هیدروژن و هیدروکسل تجزیه می شوند. به طور مثال در یک لیتر آب در بنمای منفی 7 مول آیین هیدروژن و در بنمای منفی 7 مول آیین هیدروکسل وجود دارد که به این ترتیب در 10 میلیون لیتر آب یک مول آیون هیدروژن و یا یک گرم آیون هیدروژن و یک مول آیون هیدروکسل و یا 17 گرم آیون هیدروکسل وجود دارد. بنابراین در آب پاور آف هیدروژن، یعنی قوت غلظت آیون های هیدروژن در بنمای منفی 7 و همچنان از هیدروکسل در بنمای منفی 7 می باشد و حاصل ضربی هر دو در بنمای منفی 14 هست که در صنف 11 هم در درسای قبلی به این موضوعات ما اشاره کردیم در قسمت محلول ها. غلظت آیین هیدروژن، ما میگیم که زمانی که در بنمای 7 در نظر بگیریم، در بنمای منفی 7 در نظر بگیریم، در بنمای منفی 7 یک سرحد بین تیزابیت و القلیت است، القلیت می باشد که خود در بنمای 7 منفی 7 یک محیط خنسا هست، یعنی محیط آب در بنمای منفی 7 است. اگر از در بنمای منفی 7 به طرف اعداد کوچکتر بزرگتر، یعنی در بنمای منفی 7 منفی 7 است، منفی 6، منفی 5، منفی 4، منفی 3، و یا هم اگر از اعداد تام حساب کنیم از 6 الی به پایین، یعنی از 7 به اعداد کوچکتر، محیط تیزابیت زیادتر میشه و همچنان قوتشون هر طرف اعداد کوچک بریم قوت تیزاب بیشتر شده، و از 7 اقدر به طرف اعداد تام بزرگتر بریم همچنان گفته میتونیم که قوت تیزابیت بیشتر شده، یعنی محیط تیزابی شده میباشد. اگر در آب چند قطره از تیزاب را علاوه کنیم، آیون های هیدروژن زیادتر تولید شده و این تولید باعث تیزابی شدن محلول میشود. بنابراین در محیط تیزابی غلظت آیون های هیدروژن از در بنمای منفی 7 بزرگتر و از هیدروکسل از در بنمای منفی 7 کوچکتر می باشد. اگر آزمایش را تکرار کرده و این بار چند قطره از یک قلوی را در آب بیفزاییم، باعث افزایش تولید آیون های هیدروکسل شده و این تولید باعث قلوی شدن محلول می باشد. بنابراین در محیط قلوی غلظت آیون های هیدروژن کوچکتر از در بنمای منفی 7 و از هیدروکسل بزرگتر از در بنمای منفی 7 می باشد. برای بیان حالت محلول ها تنها بیان غلظت آیون هیدروژن کفایت می کند و نیازی به بیان غلظت آیون هیدروکسل نیست. به طور مثال اگر غلظت آیون هیدروژن در یک محلول در بنمای منفی 3 باشد، نشان می دهد که محلول اسیدی است، و اگر غلظت آیون هیدروژن در یک محلول در بنمای منفی 9 باشد، نشان می دهد که قلوی است. برای اینکه غلظت آیون هیدروژن در یک محلول به طور ساده بیان شود، از توان غلظت آیین هیدروژن بدون در نظر داشت علامه آن استفاده می شود که به نام pH یاد می شود. مثلا به جای این که بگویم که غلظت آیین هیدروژن در برنامه منفی 3 است، توان 3 را در نظر گرفته و میگیم pH مساوی است به 3. رابطه غلظت آیین هیدروژن با pH، رابطه غلظت آیین هیدروژن با pH تولی زیل هست. آیین هیدروژن مساوی میشه در برنامه منفی pH. اگر رابطه فوق را برای pH حل کنیم، رابطه زیل حاصل میشود که pH مساوی میشه به منفی لوگی آیین های غلظت هیدروژن و همچنان منفی لوگی آیین های غلظت هیدروکسل. برای تعیین pH باید قواعد زیل لوگاریتم را در نظر داشته باشیم که لوگ 10 همیشه به 1 مساوی به 1 میباشه و لوگ 1 همیشه مساوی به 0 هست. یادداشت: برای تعیین پاور اف هیدروکسل از رابطه زیل استفاده میکنیم. پس ما میگیم که پاور اف هیدروژن جمع پاور اف هیدروکسل مساوی میشه به 14. مجموع غلظت های هیدروژن و هیدروکسل مساوی به 14 هست.
در ادامه شرح محلول استاد برای ما گفت که در کدام صورت یک محلول تیزابی می شود و در محیط تیزابی غلظت آیون‌های هیدروژن به نمای چند و از هیدروکسل چند است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی قبلی کیمیای صنف دوازدهم تاریخ کیمیای عضوی بیان شد و امروز به همین سلسله تیزابهای عضوی را می‌خوانیم. در نخست استاد برای ما تشریح خواهد کرد که در نتیجه کدام تعامل کیمیایی تیزابهای عضوی به دست می‌آیند. در ادامه خواهیم خواند که تیزابها از نگاه قیمت به چند دسته دسته‌بندی می‌شوند.
موضوع درسی ما تیزابهای عضوی هست. تیزابهای عضوی اگر گروه کربنیل یک رابطه با گروه هیدروکسیل، یعنی گروه کربنیل با گروه هیدروکسیل یک جا باشد، به نام تیزابهای عضوی و یا کربوکسیلیک اسید یاد می شوند. رابطه دوم آن امکان دارد با هیدروژن و یا الکایل ها باشد. اینجا یک رابطه امکان دارد هیدروژن باشد و یا هم الکایل میتونه که باید. گروه وظیفوی تیزابهای عضوی به نام کربوکسیل یاد می شود که از دو کلمه کربنیل و هیدروکسیل مشتق شده است. نظر به تعداد گروه های وظیفوی تیزابهای عضوی به یک قیمته، دو قیمته و سه قیمته تقسیم شده است. فرمول مولکولی تیزابهای عضوی الیفاتیک یک قیمته CN2O2 می باشد و فرمول ساختمانی تیزابهای عضوی یک قیمته به اشکال مختلف زیل نوشته می شود. می شود نوشته شود R رابطه C در رابطه و رابطه و H و یا هم RCOOH و یا هم RCO2H باشد. نامگذاری تیزابهای عضوی. در رسمت نامگذاری تیزابهای عضوی دو طریقه زیل وجود دارد، یکی طریقه معمولی هست و دیگر طریقه آیوپک. در طریقه معمولی در طریقه تیزابهای عضوی دارای نامهای تجارتی هست که نام یکی در تیزابهای عضوی مهم قرار زیل هست، از جمله فارمیک اسید است، استیک اسید، پروپانیویک اسید، بیوتریک اسید، کپریک اسید، پالمیتیک اسید و یا هم سیتریک اسید می باشد. در طریقه نامگذاری آیوپک در این طریقه حرف ای نام الکان ها حذف و بجای آن پسوند ایک اسید علاوه می شود. نام تیزاب نظر به تعداد کربن های زنجیر شماره گذاری شده گرفته می شود. در شماره گذاری کربن ها شماره اول مربوط به کربن گروپ کربوکسیل می باشد. و موضوع دوم درسی ما و شما ایسترها است. عبارت از مرکبات یعنی که از تعامل یک الکل با یک تیزاب حاصل می شود. همچنان در تعامل فوق آب نیز حاصل خواهد شد. فرمول عمومی استحصال ایسترها قرار زیل است. قبل از اینکه راجع به فرمول عمومی ایسترها
و از کنین گروه وظیفه‌ای سرها را تحت مطالعه قرار می‌دهیم، چون از فرمول عمومی کرده گروه وظیفه‌ایشان مهم‌تر است، چون که از گروه وظیفه‌ای ما می‌تونیم که خود ایسترها یا فرمول عمومی ایسترها را به دست بیاریم. رابطه آزاد C double O رابطه آزاد و یا هم رابطه آزاد C دو رابطه با O رابطه O رابطه آزاد می باشد. فرمول عمومی مولکولی ایسترها سین اچ دو این او دو می باشد، طوری که کوچکترین قیمت این مساوی به 3 است، یعنی کوچکترین مرکب ایسترها دارای 3 کربن می باشد. ایسترها و تیزابهای عضوی با هم ایزومیر هستند. حالا میم روی نامگذاری تیزابها، ایسترها که ایسترها نیز مانند تیزابها به دو طریقه، طریقه آیوپک و طریقه معمولی نامگذاری میشه. در این طریقه نام رادیکال های عضوی دو طرف گروه وظیفه‌ای یادآوری شده و بعدا کلمه ایستر علاوه می شود. و در طریقه آیوپک در این طریقه رادیکال عضوی متصل با اکسیژن و یا بقیه الکل در ابتدا یادآوری شده و بعدا نام تیزاب مربوطه آورده می شود، طوری که پسوند یک اسید به اید تبدیل می شود. حالا میم روی خواص فیزیکی ایسترها. ایسترها که وزن مولکولی کم دارند به حالت مایع هستند و دارای بوی معطر می باشند. به طور مثال بوی خوشایند میوه ها و گل ها به خاطر موجودیت ایسترها است، یعنی در ترکیب خود میوه ها و گل ها مرکبات ایستر را دارند. یک تعداد ایسترهایی که در ترکیب میوه ها موجودند قرار ذیل هست. میوه هایی را که روی اسکرین کامپیوترتون ببینید یعنی بیانگر مرکبات ایستر هستند. این هم موادی که یا ایسترهایی که در میوه ها موجود است، مثلا اساره نیشکر دارای ایستری که شما فرمول عمومیش هم ببینید C2H5 و فرمول وظیفوی گروه وظیفوی ایسترها، و یا کیله، سیب، آناناس، زردالو، مساله دیگ و غیره تماما در ترکیب خود ایسترهای را که روی کمپیوتر را تا میبینین ایتر ایسترها را در ترکیب خود دارن. ایسترهای مایع در آب منحل اند، اما ایسترهای جامد در آب به مقدار کم حل میشوند و ایده هم هیچ حل نمیشوند و همچنان قابل یادآوری است که نقطه غلیان ایسترها بسیار پایین میباشد، یعنی در حرارت بسیار پایین اینا میتونه که به جوش بیاید.
بله شاگردان عزیز، در ادامه بحث تیزابها بحث نامگذاری ایسترها را خواندیم و استاد برای ما گفت که این ماده کیمیاوی نیز همانند تیزاب به دو طریقه مختلف نامگذاری می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای 10، 11 و 12 را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با سپاس از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین، با امید این که درس امروز بتواند با شما در یادگیری مضمون کیمیای مکتب کمک کند، به همین امیدواری برنامه را به پایان میبریم. روز خوش.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب
کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.